محسن رو بیاموزیم برای تربیتمون کافی. بیا مستاق این کلام ابی عبدالله بشیم. لو شتمنی رجلن فی حوزه الازون و او ما الالیمنا. ابی عبدالله فرماد اگر کسی فحش بدهد در گوش من، بعد ازت اشاره میکنه به گوش راستش، اگر کسی در گوش راست من به من فحاشی کند و اعتذر لی فی الاخرى، یا در گوش چپ من بگه حسین منو ببخش، لقبل تو ذالک من، من عذرشو قبول میکنم، فوراً میبخشم. و ذالک، و این عفو بخشش من به خاطر این است که ان امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب علیه السلام حدثنی انه سمع جدی رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم یقول، پدرم امیر المؤمنین حدیث کرد مرا که شنید از جدم رسول الله که رسول خدا فرموده است فردای قیامت به حوض کوثر بر من وارد نمی شود کسی که عذر عذرخواهی را نپذیرد، چه اون عذرخواه به حق باشد چه اون عذرخواه باطل باشد. عفو بزرگواری سیره سید الشهدا ارواح العالمین له الفدا بوده. شیخ شوشتری در خصائص الحسینیه برای محافل امام حسین مطالبی داره، چند تاشو اشاره میکنم. شب اول توجه داشته باشید و از این بهار عزای امام حسین خوب بهره برداری کنید، نذارید عمرتون تلف بشه. که مردم توجه ندارن کجا میان، کجا حضور پیدا میکنن، کجا مینشینن. فرماید که مجلس حسین محل آمرزش پروردگاره، جاییست که خدا گناهان گریه کنای حسین میبخش. عجیب از شیخ میفرماید اشکاتون و ملائکه جمع میکنن، اشک شور است، میریزن تو اون چشمه حیوان، هر چه شوریش بیشتر می شود شیرینی و حلاوتش افزون می شود. قیامت هم شیخ میگه فقط به یک گروه خدا از اون چشمه حیوان می نوشاند و اونا فقط گریه کنان ابی عبدالله الحسین علیه السلام هستن.
عزیزان شنونده، در برنامه امروز از صحبت‌های ارزشمند حجت الاسلام و المسلمین استاد هاشمی نژاد در خصوص موضوع حلم و بردباری بهره‌مند شدیم. تا فردا، خدا نگهدار.
غریب در دنیا
و سرگشته در خیش گم شده بودم
تا نامت نور شد و زمزمه اش مسیر رسیدن
حسین
هر طرف می نگرم یاد تو در دل هاست. سلام بر حسین فرزند فارس المؤمنین، سلام بر حسین فرزند حبل الله المتین، سلام بر حسین فرزند یعصوب الدین، سلام بر حسین فرزند امام المتقین، سلام بر حسین.
سلام علیک یا صار الله و ابن الصار و الوتر المغشوم، السلام علیک و علی الارواح التي حلت بثنائك.
برایم سر بریده از قضا.
و محرم از راه رسید و ما کنار هم خواستیم زمزمه کنیم نام ستاره های این ماه رو. ارادتمند شما امیرحسین مدرس هستم و امروز میخوایم از ادب یک عزادار سخن بگیم و همه بحث ها و شاخه هایی که مربوط به این موضوع میشه. البته بخش کوچکی رو امروز تقدیم شما میکنیم و انشالله بقیه بحث و بقیه گفتگو موکول میشه به برنامه های آیندم.
بابام تکیه‌دار امام حسین، عاشق امام حسین، اسم من هم بودش امیر حسین، اون شدیم دیوونه حسین، عاشق
عرضتون برسونم که در این سالها و در این دهه ها خب آثار متنوعی در حوزه موسیقی، موسیقی مذهبیمون تولید شده در مناسبت های مختلف با موضوعات مختلف و گوناگون. در حوزه حضرت سیدالشهدا علیه السلام و واقعه سترگ عاشورا هم خوشبختانه آثار متعدد و متنوعی تولید شده، حالا چه به صورت یک آلبوم مجموع یا به صورت قطعاتی تک و پراکنده. در هر دو صورتش قابل اعتناست و هر کدومش ارزشمنده و اگر قرار باشه که فهرستی از اونها بیان بکنیم و خدمتتون عرض بکنیم هم باعث زیادگویی میشه و همین که خب شما خودتون بهتر آشنا هستید دیگه، روزگار روزگاری است که به راحتی در فضای اینترنت میشه جستجو کرد با این موضوع و این آثار رو جست و شنید. خود بنده این توفیق رو داشتم که در سالهای گذشته دو آلبوم به فاصله چند سال، به فاصله 4-5 سال در همین حوزه، در حوزه حضرت سیدالشهدا علیه السلام و واقعه سترگ عاشورا کار کنم. طبیعی است که به هر حال این هم جز و همون فهرست قرار میگیره و قدم کوچکی است در این راه. اما نکته که میخوام عرض بکنم این است که اون چیزی که در این دو آلبوم وجهه نظر و همت بوده پرداختن به میراث کهن نوحه های عاشورایی ایران بزرگه، حالا به ویژه نوحه هایی که در تهران خوانده میشده. بهتره بگم که مجموعه ای از گزیده نوحه هایی است که در حدود 120 سال اخیر در تهران خوانده می شده و ستایشگران و مداحان قدیمی اینها رو می خوندن و با اون سوز و گداز و اخلاصی که داشتند بر جانها و بر دلها می نشسته. اولین قطعه ای که در نخستین برنامه‌مون تقدیم حضور شما میشه قطعه ای است با نام شیعتی که چند بیتش عربی است و بقیه ابیاتش فارسی، با همین لحن و با همین ملودی و با همین سبک در روزه های قدیمی خوانده میشده. بشنویم.
شیعتی مهما شرب تو ما از دن فت کرونی او سمتون به غریبن او شهیدن فندگونی ان شهید کربلا یم سر بریدن از دفا. تكن في يوم عاشوراء جميعا تنظروني كيف أستسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني عن شهيد كربلا سر بریده از غفای.
خب خیلی از اینها شاعرش معلوم نیست، یعنی شاعر این نوحه ها معلوم نیست که، و همینجور سینه به سینه نقل شده و آمده تا به امروز رسیده، و برخی از اونها هم چرا شاعرش مشخصه که چه کسی نوحه اونها رو سروده و چه کسی لحن اونها رو در حقیقت انتخاب کرده. در حوزه موسیقی بهش میگیم ملودی، در حوزه هیئت و تکایا و روزه بهش میگیم سبک. سبکاش مشخصه که چیه، ملودیهاش مشخصه که چیه. در این دو آلبوم ما وفادار ماندیم هم به شعر و هم به ملودی اون نوحه، یعنی آهنگسازی براش نشده، چون خود اینها آهنگ و لحن و نغمه و سبک و ملودی داشته، و ما فقط بازخوانی کردیم اون رو، یک فضای موسیقایی براش طراحی کردیم و به همون سبکی که داشته همونها رو بنده کمترین خواندم. یه نکته دیگرم بگم، ببینید در این سالهای اخیر، در این به خصوص سه دهه اخیر، رفته رفته بسیاری از این نوحه ها و از این سبک ها فراموش شده و چیزهای دیگری آمده و جایگزین شده، به صورتی که بسیاری از کسانی که بهشون میگیم نسل امروز بیخبرند از این نوحه ها و آشنایی ندارند. حالا جاش واقعا اینجا نیستش که بخوایم بحث بکنیم و گفتگو بکنیم در این خصوص که چرا این اتفاق افتاده، نمیدونم چرا این فراموشی رخ داده و اینها، ولی خب به هر حال به هر دلیلی خیلی راجبش صحبت کردن کارشناسان و استادان صاحب فن، ولی به هر حال روشنه که اینها فراموش شده. یکی از نکاتی و یکی از رکنهایی که مجموعه همکاران عزیز من رو در تولید این دو آلبوم برانگیخت همین ویژگی بود، یعنی فراموش شدن بخشی از میراث مرثیه ما، میراث نوحه خوانی ما. و طبیعی است که خب کسانی که اهل دغدغه هستند به چنین ویژگی و به چنین رکنی توجه بکنند، و عرض میکنم که بخوان یک کاری انجام بدن.
من زهیر ابن قین بجلی و من ضحاک ابن عبدالله مشرفی و من حر ابن یزید ریاحی و من عمرو ابن قرظه انصاری و من عبید الله ابن حر جعفی و من شبس ابن ربعی و من، و چنین بود که روایت در این میدان روان شد. سپاس از آن خدای یکتاست که هرچه اراده کند در بستر فعل جاری شود و هیچ قوت و قدرتی نیست مگر از او، و سلام و درود او بر رسولش که خاتم پیامبران است. مرگ بر پیشانی فرزندان آدم آنچنان آشکار و همواره نقش بسته است که گردنبند بر گردن دخترکان و خلخال بر پایشان، و من چنان مشتاق ملاقات پدران و اجدادم هستم که یعقوب به دیدار یوسف، و برای این ضیافت سرزمینی از آن من مهیاست که قتلگاهم شود. گریز و گزیر نیست از روزی که حضرتش قلم به مرگ تقدیر کند. چون این است که خوشنودیش رضایت ما اهل بهشت است و صبر بر بلایش بنیان باور ما. پس هر آن کس که می‌خواهد در راه ما خونش را هدیه کند و قلب سر دست گیرد و جان فدا کند، برخیزد و همراه شود و بر کاروان عزم نشیند که من چنان که خدای خواهد فردا پای در رکاب عزیمت خواهم نهاد. پیامبر جایی مرا خوانده است زمانی بسیار دور و نوایی را همراه جانم کرده است که در پی این همه سال به خاموشی ننشسته. فهمش نمی کنم، اما احساس چرا؟ پرتکرار و همراه، شبیه زنگ شتران کاروان به قاعده ی همه سفر. و آن دعوت هرچه بود با کلام امروز حسین یک جنس دارد که من چنان که خدای خواهد فردا پای در رکاب عزیمت خواهم نهاد. حسین کلامش را تمام می کند و بیدرنگ به خیمه خیش می رود و من پیش از آن که جمع به خود آید و کسی مرا به نزدیکی همراهان حسین بشناسد، دور می شوم و میان خیمه های فرازه و بجیله آرام می گیرم. نفسهایم هنوز به شماره اند که عبدالله می رسد و خودش را کنارم بر تخت سنگی یله می کند. باز چه شده زهیر که آرام می روی و پنهان می آیی و باز هم رنگ پریده و عرق به پیشانی نشسته؟ سربندم را روی زانو می گذارم، مشکی را که به گردن آویخته می گیرم و یک نفس سر می کشم. سینم آرام می گیرد. عبدالله خونکای مشک را به شکم برآمده اش می رساند و بی خیال می گوید کدام پیامبری وعده عذاب داده که تو این همه بیقراری؟ دندان می سایم از این همه بیخبری عبدالله. تو سوار هم باشی و مرکبت را ببرند به یقین نخواهی فهمید. عبدالله هوشیار نیستی انگار، سیر آسمان می کنی که از اخبار زمین. دستم را روی پایش می گذارم و تکان می دهم. شمرده می گویم هنوز نفهمیده ای که حسین به سرپیچی بیعت با یزید مدینه را ترک کرده؟ تا بیعت نستانند آرام نمی گیرند.
در این برنامه‌هایی که تقدیم حضور شما میشه افتخار دارم که میزبانی بکنم و گفتگو بکنم با دوست عزیز، فاضل و بزرگوارم، رفیق سالیان دور و دراز. دیگه فکر میکنم 30-40 سال رفاقت دیگه حکم برادری پیدا میکنه. برادر عزیزم سید محمد سادات اخوی که خب برای اهل فضل و فرهنگ نام و چهره شناخته شده ای هستند. بیش از 100 تألیف در حوزه‌های مختلف اهم از ادبیات و معارف دارند و خب خداوند توفیق داده که سالهای ساله که در همین حوزه‌ها دارن فعالیت میکنن. سید محمد عزیزم سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمد.
بسم الله الرحمن الرحیم، سلام علیکم. آقا تعریفی ها شما گفتید که 40 سال همراهی و رفاقت و همکاری و همه اینا با هم دیگه بود. الحمدلله که همه این هم زیر اسم حضرت ابا عبدالله و سایه مطهر ایشون بوده،
خدا شکر. خب اونهایی که اهل مجالس هستن، به ویژه اونهایی که هنوز هم دنبال مجالس قدیمی میگردن، حالا چه معمرین ما و سن و سالدارهای ما، چه جوونترهای ما که به هر حال یه علقه‌ای به این جور مجالس و محافل دارن، اونها این رو میدونن که، و حالا شنوندگان ارجمندی که شاید مطلع نباشند بد نیست که این رو بدونن که برای شروع یک مجلس، حالا چه واعظ چه مداح، نوعا اینجوری بود که با یک شعری و با یک همخوانی شروع میکردن با اهل مجلس که خب در قدیم خیلی ها حفظ بودن این رو من میخوندن و به شیعتی مشهور بود و هنوز هم همونه.
تو جلسه مدعا آخر میخوندن بله. مثلا بره دعا ختم
به دعا ختم
اینقدر براشون مهم بود.
آره. بعضی از محافل هم و تکایا و روزه ها هم مثلا اول روزه میخوندن. مثلا من یادم هست مرحوم مرشد اکبر، خب روحش شاد باشه،
مرشد اکبر مرشد دوست
بله، در منزل حضرت آقای کاشانی سالها، من شما خودتان
نابینا بودن،
نابینا بود بله بله نابینا بود، این رو میخوند. خب ما بی مناسبت نیست که در مورد این قطعه مختصری صحبت بکنیم. و بعدم حالا من افتخار داشتم که در سالهای گذشته در دو مجموعه برخی از نوحه های یک قرن یا 120 سال اخیر تهران رو بازخوانی کردم. حالا دوستان امر کردند که برخی از اینها پخش بشه و در موردش حرف بزنیم. من خودم خیلی رغبت به این نداشتم، گفتم فقط پخش بشه. یکی از اون قطعات همین قطعه شیعتیه که با همون لحن و با همون ملودی به اصطلاح یا به قول اهل هیئت و مدها با همون سبکی که از قدیم میخوندن منم همونو خوندم و همه اون نوحه هایی که در اون دو مجموعه هست. بشنویم از شما در خصوص این قطعه شیعتی که در تکایا و روزه ها هنوز هم بعضن مرسومه.
یه چیز اول خدمت شما و شنوندهای محترم بگم، دوست مشترک ما آریا عظیمی نژاد
برای
تعریف کرد، در پروازی نشسته بودم، پرواز نشست هواپیما در مشهد، بلافاصله حالا نمیدونم کدوم شرکت هواپیمایی بوده، قطعه خود ایشون آمدم ای شاه پناهم به در رو پخش کرد مردم. میگم من این دفعه زدم زیر گریه، بغل دستی که میشناخت من رو دادم جونیا که گفت ای آقای عظیمی نژاد شما خودتون ساختین. گفت آره ولی دیگه من مخاطبشم، دیگه من هیچ کارشم، شما باید فروتنی بکنی، یا من اگه کسی از کتاب رسم ادب تعریف کنه باید فروتنی کنی، وظیفه منه. وظیفه دیگران هم جلوه بخشی به این آثاره، حالا چون این آثار میدونم شما میدونی منم میدونم و معتقدیم هر دو که دیگه مال ما نیست اینا، که من حتی شاید گفتنش رو آنتن یا جلوی میکروفون خوب نباشه، رسم ادب من قرار یا قراردادی نداره با ناشر، هر دومون هم این قرار گذاشتیم. وقتی ازم پرسیدن چرا، آقا هر مؤلف یه درصد پشت جلد، گفتم ببین این کتاب زندگی 600-700 تا از هیئتی هایی است که از مدعا و شاعر و عبدالکی و همه جور آدمی تو شهرت کارواندار، اینا هرگز برای امام حسین تی نمی کردن. من با چه روی این کتاب رو تی کنم انقدر درصد؟ ما قانونه، گفتم نه قانون اینجا بذاریم، قانون خودم هم بذارم. چون اگه قرار این کار کنم پس این درصد باید بین همه این 600 مستقیم یاد شده و اون 1000 نفر پشتشون که اطراف اینا بودن غیر مستقیم تو اون قصه یاد شدن تقسیم بشه. من چیکار کنم فردا قیامت چجور جواب اینا رو بدم؟ قطعه شیعتی، آلبوم ماه نی، آلبوم خورشید و همه کارهای که شما کردی برادر، اینا دیگه مال شما نیست، شما مخاطبی.
از اولش هم مال من نبوده محمد جان. من فقط روایتش کردم.
آره.
همونی رو که بوده دوباره روایتش کردم. آره، از اولش هم مال ما نبوده.
نه اصلا خوبه که بگی مثلا با فروتنی که این اثر چنان است ولی اینطور نیست، ولی واقعیتش آثار ارزشمندیه. من یک کمی باید حال رو ببینم، حال اثر رو ببینم به طور کلی و اینکه بر چه اساسی خونده شده. شیعتی من دهه 70 تازه فهمیدم که شعر فارسیش رو یا پارسیش رو مرحوم آقای ما سروده بوده.
عجب.
و به خیلی ها گفتم که مثلا شاعر کیه، اسمهای گوناگون رو گفتن حتی تا اینکه نمیدونیم کیه. اینم شبیه برمشام من میرسد، کسی نمیدونه کیه. و گفتم شما چرا به کسی نگفتی؟ گوجا حکی ازم پرسیده، گفتم اسمهای دیگر رو که مثلا فکر کنن فلانی و فلانی و فلانی سرودن. گفتم خب چرا؟ گفت میخوام یه کار برای قیامتم بمونه کسی نمیدونه بین من و امام حسین. گفت به تو هم گفتم چون تو اهل مطالعه ای، میخوام بدونی یه روز اگه ازت سوال شد که شد 20 سال بعد دهه 90 از من سوال شد در جای مهمی هم، دوستان گفتم ما همه گروه همون دنبال اینیم، گفتم ایشونه و نمیخواد اسمش ثبت بشه، این کتابی میخواستم تدوین کنن. قطعه شیعتی هم منسوب شعرش به حضرت سید الشهدا،
بخش عربیش،
عربیش بله، منسوب به حضرت سید الشهدا و خطابهاش حالا بعضی ها تشکیک کردن، گفتن که نه اینطوری نیست، مثلا حضرت تو موقعیتی که در گودی قتلگاه بودن چطوری شعر گفتن، خطاب به حضرت سکینه سلام علیها، بعضی گفتن اصلا اونجا نبوده. این یه سفارشی بود و حضرت سکینه ممکنه در مدینه اتفاق افتاده، ممکنه در قبل از اصلا رفتن به میدان ایشون اتفاق افتاده، تو خیمگاه اتفاق افتاده، من نمیدونم چیه. اگر این قطعه در صحت شک و اینقدر اثر میذاره درست بود چه میکرد؟
بله.
که این همه سال در هیئت ها جلسه ها جلسه های آخه مدها چون خودشون میخونن سخت گریه میکنن با خوندن هم دیگه.
بله بله.
چی میشه که من خودم دیدم قریب 400 مدها تو یک جلسه این قطعه خونده شد، قبلش هم 20-25 نفر خونده بودن.
آره مجلس اشباع بوده، به قول
اشباع بوده دیگه، جای خوندن نداشت. آره. جای منم از گریه اشباع بودم، من شنونده و نشسته اونجا. حالا آقایون مهدا مثلا دو تاشون، آقای حاج اسماعیل، آقای اخباری مثلا به من گفتش که ما از پا منبر علامه، من خیلی گریه میکنم حاج محمد علامه، با اینکه خیلی داریشون تو کاشان دید، ولی چون وقتی ایشون میومد کاشان من با خوندنش خودم گریه میکردم. خب بعضی مدعا گریه میکنم، بعضی نگاه میکنم، ولی وقتی رسید به این شیعتی که دست جمع بخونن، حالا بعضی وقتا در بعضی جلسه مدعا این بود که بعد شیعتی آخر یعنی مدعایی تمام شد، حالا سخنران بره بالا، که حاج احمد آقای رحمانی همدانی میرفتن مؤلف کتاب این من المهد اللحت ها، یه سری بود که ایشون نوشته بودن که فاطمه زهرا ایشون خیلی مشهور بود. عرض کنم خدمت شما که اونجا وقتی شروع شد دیدم مردم و این 400 مدعا شاید اغراق نباشه بگم شیون میکردن و شاید صدها بار قبلش اونجا خونده شده بود، ولی هر جلسه اینجا شد.
وسیله‌ایه که قدیم بوده، مثلا به سکو بود میره و سکوه بالا، صحبت این بود که مردم بیان ببینن داره چی کار میکنه، حالا یا صحیح یا ناصحیح. خلاصه منظور استفاده هایی که میبردن کرسی بود مثلا، یه همچی وسیله‌ای بود تا رسید به این که منبری داشتن و منبرهایی بود که درست میکردن و ایام عزاداری مخصوصا همونطوری که در دیوار رو سیاه‌پوش میکردن منبرم سیاه‌پوش میکردن و به قول یکی از این رفقا که میخون خدا رو رحمت کنه میگه منبر یعنی این که منه ببر.
فکر میکنم حدود 70 ساله که این چهارپایه هست.
این حیاتی که بیومد قدیم بازار به صورت حالا که مثلا صفی باشه نیست، مدور بود، یه امیدین از چند حلقه 5-6 حلقه جمعیت به صورت دایره بار 9 خون اگه میخواست همون کف زمین بخونه اون نفرات صفه مثلا 4-5 نه گفته های 9 خون رو میفهمیدن نه ذکر مصیبتش میفهمیدن، بلنگو هم که نبود. بعد گفتن که این خوننده بره بالای چهارپایه، مثلا مثل اون آقایی که بهش برگشت گفتش که یه روزه باید برای من بخونی، ولت نمی کنم، حال طبیعی هم خارج بود. خب بابا روزه باید یه جایی باشه چهارت بیان بیشینن، که حالا اصلا اینجا هیچکی نیست، یه روزه باید برای من بخونی ولت کنم. همونجا برگشت که بابا روزه آخه یه صندلی یه چهارپایه، اون رو اون عقیده‌ای که داشت و صداقتی که داشت گفت این چهارپایه دست بزرگ زمین گفت میشین رو پشت من روزه بخون. این روزه خون وقتی روزش تموم شد هر رو این چهارپایه اومد بیاد بره، دیدین یه آهی کشید و بلند شد خیس عشق زد. میگن بعد از اونم دیگه کسی اونو ندید، یکی از شرا بود، حالا اسمای مختلف اینایی که تعریف میکنه، اما اون اصل کارو میگیریم که یه وقت یکی با یه جرقه همه وجودش میسوزه، یه روزه اول فرض براش میکنه.
ما نمیتونیم از شما ای نور دو عالم خداحافظی کنیم.
پس سلام، سلام بر حسین مظلوم، ای تکیه‌گاه دلم، ای راز هستیم و تمام تمام من، یا حبیبی یا حسین.
شده عادت این روزهایم قبل از شروع هر کاری اول به شما سلام دهم. سلامی برای ارادت، برای وصل شدن تمام روزم به شما، برای برکت لحظه هایم. السلام علیکم یا
ابا عبد الله و علی الارواح التي حدا
دری نمی گشایی.
فیض کلام فرصتی برای درک بهتر فیض منبر.
فیض کلام،
مجالی برای مرور اندیشه ها، معارف و حکمت ها. بهانه ای برای درک فیض کلام بزرگان.
اهمیت شعائر و تبیین ظاهر و باطن اعمال در بیان حجت الاسلام عالی.
همه شما کم و بیش میدونید که در دستورات دینی ما به ما گفتن اگر یه عملی انجام دادید، به خصوص اعمال مستحب، تا جایی که میتونید پنهان باشه، سر و صدا نکنید، هیاهو نکنید. اون کسی که باید خبر داشته باشه خبر داره از کاراتون. احتیاجی نیست که آدم بخواد به چشم دیگری نشون بده کارش رو، به گوش دیگری برسونه کارش رو. گفتن پنهان کاراتون رو انجام بدید. حتی تو بعضی از روایات ما هست، تو اصول کافی هست، از امام باقر علیه السلام که شخصی یه کاری رو انجام میده، مثلا نماز شبی میخونه، زیارتی میره، دعایی، اشکی، توسلی، به صورت پنهان انجام میده، خب ثوابش 70 برابر نسبت به کار آشکار بیشتر، یعنی 70 درجه تو بهشت بالاتر میبره آدم رو. بعد این رو یه جوری به دیگران میفهمونه که من فلان کارو کردم، من فلان مثلا فرض کنید دست کسی رو گرفتم، یه خیری به دیگری رسوندم. امام باقر میفرماید که خدا نوتال به ملائکه میگه ملائکه من ثواب عمل پنهانش رو پاک بکنید، برای ثواب عمل آشکار بنویسید، یعنی 70 درجه سقوط میکنه عمل. برای بار دوم که به این اون میگه من چی کار کردم، خدا میفرماید که ثواب عملش رو پاک بکنید، برایش گناه بنویسید. یعنی آدم کار خیر انجام داده، تو نامه عملش گناه نوشتن، با دو بار تو بوق کردن، با دو مرتبه به این اون گفتن و سر و صدا کردن. نیازی نیست که آدم کارهای خیر خودش رو سر و صدا بکنه و به هر حال بخواد به دیگران نشون بده. استاد مرحوم علامه طباطبایی، استاد آقای بهجت هم بودن، آیت الله محمد حسین قربی اصفهانی، معروف به کمپانی، دیوان شعر هم داره، دیوان کمپانی. ایشون فیلسوف بود، فقیه بود، اهل مکاشفه بود، آدم بسیار با عظمتی بود. یه موقعی تو زندگی نامش خودش میگه که تو حرم سیدالشهدا علیه السلام سجده کرده بودم، یه سجده طولانی، خیلی طولانی، امام حسین علیه السلام رو دیدم در مکاشفه که فرمود فلانی این سجده های طولانیتون رو تو خونتون انجام بدید، این سجده های طولانیتون رو تو خونتون انجام بدید. چرا اینجا؟ اینجایی که ممکنه مورد طمع شیطان آدم قرار بگیره و وسوسه بشه که بیشتر یه مقدار طولش بده، چرا اینجا؟ منتها نکته ای که قابل توجه هست اینه که در این حال که این رو خوب که عرض کردم هممون میدونیم تو بسیاری از مناسک و اعمال دینی باید پنهان انجام بدیم، اما تو بعضی از اعمال به ما توصیه کردن که تا میتونید سر و صدا کنید، تا میتونید هیاهو بکنید، تا میتونید کارتون رو به دیگران نشون بدید، بعضی از اعمال دینی رو گفتن سر و صدا بکنید. اتفاقا اصطلاحا این دسته از اعمالی که خدا هیاهو کردن و سر و صدا کردن و نشون دادن به دیگران رو دوست داره، اینا رو بهش میگن شعائر دینی. شعائر که از ماده شعار میاد، یعنی چیزایی که نشانه دینداریه، چیزایی که نشانه مسلمونیه، چیزایی که نشانه شیعه بودنه. این چیزها رو پنهان نکنید، اون نشانه ها و نمادها رو پنهان نکنید. چون ببینید اسلام یه دین شخصی نیست که شما فقط تو حریم خصوصی و شخصی خود دیندار باشی، ولی تو اجتماع هیچ تظاهر و هیچ ظهوری نداشته باشی. چون اسلام تو یه دین اجتماعی تو مقیاس جهانی است، میخواد نشون بده که طرفداران من زندن. مکتب تشیع، مکتب اهل بیت، چون میخواد تو مقیاس جهانی پیاده بشه، دوست دارن که نشون بدن ما طرفدار داریم، لذا باید این طرفدارا نشون بدن یه جا خودشونو. نمادها و نشانه های مسلمانی و شیعی نباید پنهان بشه، به تعبیری همون شعائر، اونا نباید پنهان بشه. هر چی آدم اینها رو سر و صدای بیشتری بکنه بیشتر مطلوب هستش. و تو قرآن داره که خداوند متعال میفرماید که و من یعظم شعائر الله، اون کسانی که این شعائر رو تجلیل میکنن، تعظیم میکنن، بزرگ میدارن اینها رو، با حیاهو انجام میدن، فان ذلک من تقوى القلوب، اینا تقوای باطنی دارن، اینا عمیقن با تقوا و متدینن. یه مسلمان، یه مؤمن، یه شیعه امیرالمومنین علیه السلام باید تیپش فرق بکنه، باید نشون بده تیپ ظاهریش با یه کافر فرق بکنه، ریخت و قیافش، لباس و پوششش، دانشگاهش، بازارش، شهرش، سبک زندگیش باید تفاوت داشته باشه تو این ظواهر با یه شهری که شهر کفار هست، یه کسی که کافره. من اگه قرار باشه که همه چی مثل او باشه چه فرقی با او دارم؟ تو ظواهر هم باید خودم نشون بدم. کفر الان داره کثیف‌ترین چیزها رو بدون اینکه خجالت بکشه اینها رو نشون میده. چرا ما خجالت بکشیم؟ چرا ما تو حقمون خجالت بکشیم؟ اونا دارن کثیف‌ترین چیزها رو اظهار میکنن. متاسفانه بعضی از نمادها و نشانه های دینی و شیعی تو ماها بعضیش کمرنگ شده، بعضی ها رو کوتاه داریم میان، در این حال که به حمدالله بعضیش پررنگه. من حالا در هم یه دو سه تا رو فقط اسم میبرم از این نشانه ها و شعائر. یکی از نشانه ها که به حمدالله تو بین ما خیلی پررنگ هست این هستش که وقتی شما اسم پیغمبر اکرم رو میشنوید صلوات بلند میفرستید. اللهم صل علی محمد. ببینید صلوات اگه فقط یه ذکر بود، ذکر رو لازم نیست آدم داد بزنه. اگه فقط یه ذکر بود، با اینکه افضل از کاره، حالا انشالله اگر پیش اومد تو جلسات بعد من عرض میکنم چرا صلوات افضل همه از کار هستش، دلیلش چی. اگه فقط یه ذکر بود نیازی نیست آدم داد بزنه. صلوات اگه فقط یه دعا بود نیازی نیست آدم دعا رو داد بزنه، با اینکه دعا هستا، چون شما تو صلوات دارید دعا میکنید دیگه، اللهم خدایا درود خودت و رحمت خودت رو بر پیغمبر آل بفرست. اما صلوات علاوه بر اینکه یک ذکره، علاوه بر اینکه یک دعاست، یک شعاره، یک نماده.
فیض کلام، فرصتی برای اندیشیدن، کسب معارف و حکمت ها.
اینا از نشانه ها و پرچم های دینداری است که شیعه زنده است. وقتی این جور مجالس با عظمت برگزار میشه که هر سال هم داره پررنگتر میشه، اهل بیت علیهم السلام هم خودشون مجلس تو خونشون میگرفتن، هم توصیه میکردن که مجلس بگیرید. امام صادق تو خونش مجلس میگرفت، البته مجلس خلوت، حالا اون موقع که نمیشد گسترده که. ابو هارون مکفوف روزه خون بود، اومد روزه خونه امام صادق و خون، همه گریه کردن. وقتی تمام شد امام صادق فرمود ابو هارون، تعداد ملائکه‌ای که حضور داشتن و گریه کردن از انسان‌هایی که بودن بیشتر بود. خودشون میگفتن که دور هم دیگه جمع بشید مجلس بگیرید. امام صادق فرمود اما انی احب تلک المجالس، من این مجالس رو دوست دارم. برادر بزرگوار من تقاضا میکنم حرف امامتونه خوب نهایت بفهم. وقتی امام صادق میگه من این مجالس رو دوست دارم، امام صادق در و دیوار رو که دوست نداره، فرش و زمینی که دوست نداره، آدمایی که شرکت کردن رو دوست داره، میگه اما انی احب تلک المجالس، من این مجالس رو دوست دارم. این مجالس هست که دین رو نگه داشته. شما نگاه بکنید میلیاردها خرج میکنن تو سایت ها، شبکه ها، کانال ها، تو ماهواره، انواع به هر حال سیل، حالا یا ابتذال یا اخبار و سیاه نمایی ها برای ضربه زدن به کشور و جوانای کشور. یه مرتبه یه محرم میاد همه رو میشوره، از بین میبره. باز یه مدت که میگذره اربعین فرا میرسه، زیر قدم های کسانی که اهل اربعین هستن همه اونا خورد میشه. باز یه مدت میگذره فاطمیه ها میاد، یه مدت میگذره شبای قدر میاد. اصلا این تو هیچ دین و مذهبی شما نمیتونید پیدا کنید جز شیعه. این مجالس رو تو هیچ دین و مذهبی نیست. این مهندسی خداست، این مهندسی خداست که تعبیه کرده این مجالس رو برای حفظ دین، برای تطهیر و پالایش دینداران که گردگیری بشن، که هر از گاهی که اگه یه مقدار غفلت میگیره باز دوباره گردگیری بشن. مجالس فوق‌العاده هستش و هیاهوی تو این مجالس همونی هستش که شعائر حفظ بشه. این هیاهو قشنگ، این که گاهی موقع بعضی ها ادای روشنفکری رو در بیارن که تا کی به سر و کلمون میخواییم بزنیم، بشینیم از فلسفه قیام امام حسین بگیم. بعضی ها اینجوری میگن. خب بله، شکی نیست از فلسفه قیام امام حسین هم باید گفت، اما در این حال این سر و سینه زدن ها، این به هر حال سیاه پوشیدن و سیاه پوش کردن ها، این هیاهو، این نیازه، این 100% باید باشه. اگه فقط یه تعداد بشینیم رو صندلی شیک و اتو کشیده فقط از فلسفه قیام امام حسین بگیم، اون زمان که دین احتیاج داره یه عده سینه‌شون رو سپر کنن برن جلو، فیلسوفان نمیرن دفاع از دین بکنن، بچه هیئتی ها میرن. فیلسوفان نمیرن دفاع بکنن، اونایی که اینجا عواطفشون، احساساتشون، عقلشون، شور و شعورشون رشد کرده، اونجایی که پای فداکاری از اهل بیت پیش میاد اینا میرن. بچه های مدافع حرم کیا بودن؟ فیلسوفان بودن یا هیئتی ها بودن؟ همین بچه هیئتی ها بودن که خیلی هاشون مال خود همین هیئت بودن، خیلی هاشون همینجا تو همین امامزاده دفن هستن، مدافعین حرم و شهدای بزرگوار. این هیاهو مطلوبه. درود خدا بر همتون که این پرچم رو بلند نگه داشتید. عذر میخوام از همتون. اهل بیت هر جا که بلا و مصیبتشون سنگین میشد پناه میبردن به پیغمبر. الکهف الحسین، پیغمبر پناه بود. امیرالمومنین میگفت تو جنگ ها و کان اقرب الناس الی العدو، پیغمبر از همه جلوتر بود. و کان اقرب الناس الى العدو، از همه جلوتر به دشمن پیغمبر بود. امیرالمؤمنین با اون شجاعت میگه ما هر جا کم می آوردیم به پیغمبر پناه می بردیم. این نه فقط مال زمان حیات پیغمبر بود، بعد از رحلت پیغمبر هم هر جا مصیبت و بلای اهل بیت خیلی سنگین می شد به پیغمبر پناه می بردن.
شکوفه‌های حکمت،
پر از شکوفه‌های حکمت،
آکنده از گل‌های همیشه بهار اندیشه، باغستان معرفت و محبت است. نهج البلاغه امیرالمؤمنین علی علیه السلام. تو اصلاً بهار را می‌مانی، بهاری جاودان بر مدار ایمان، بهار را میمان،
بهار را میمان.
بهار را میمانی فرصتی است برای مرور اندیشه‌های مهدوی در کلام حیدری به روایت مهدی رستمی.
بدیهی و آشکارا معلوم است که طرح ضرورت معرفت و درک لزوم شناخت امام عصر علیه السلام به معنی زنده نمودن گوهر معنویت و کشف اصالت محبت برای رسیدن به سرچشمه جوشان عبودیت است. همراهی عمل و شناخت به معنی ایجاد ارتباط ناگسستنی میان ایمان و عمل صالح است. نتیجه قطعی و یقینی شناخت ولی خداوند در زمین، یافتن مسیر حق و حرکت در آن صراط مستقیم است.
کسانی را که با خاندان رسالت نمی شود مقایسه کرد و آنان که پرورده نعمت هدایت اهل بیت پیامبرند با آنان برابر نخواهند بود. عترت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم اساس دین و ستونهای استوار یقین می باشند. شتاب کننده باید به آنان بازگردد و عقب مانده باید به آنان بپیوندد، زیرا ویژگی های حق ولایت به آنها اختصاص دارد و وصیت پیامبر صلی الله علیه و آله و سلم نسبت به خلافت مسلمین و میراث رسالت به آنها تعلق دارد. همکنون که خلافت را به من سپردید، حق به اهل آن بازگشت و دوباره به جایگاهی که از آن دور مانده بود بازگردانده شد. نهج البلاغه، خطبه دوم، ترجمه مرحوم محمد دشتی.
باز من میخوام تأکید بکنم رو بدیهی و آشکارا بودن این بحث، که بحث ما هست در باب ضرورت معرفت نسبت به امام زمان علیه السلام و درک لزوم شناخت امام عصر برای امروز زندگی ما. این که مثلا در حدیث شریف داریم هر کس بمیرد و امام زمان خیش را نشناسد، این حدیث اشاره به درک ضرورت شناخت امام عصر علیه السلام داره. برای همین میخوام این جور بگم که وقتی میگیم گوهر معنویت، دیدید که در این روزهای زندگی در حوزه روانشناسی سلامت معنوی مطرح میشه و دیدیم که تأکید میکنن روانشناسان حوزه سلامت معنوی که بسیار این سلامت باید مورد نظر قرار بگیره. یعنی علاوه بر پاکیزه خارجی، زیست پاکیزه و سلامت و تندرستی، ما به حوزه سلامت روان بیش از اون نیازمندیم. یعنی انقدر سلامت روان مهمه که میتوانیم این نتیجه رو بگیریم که آیا خداوند بعد از پیامبرش که حوزه سلامت معنویت بشر رو مد نظر قرار میده و اصلا سلسله جلیله پیامبران گواهی بر زیست در حوزه سلامت معنوی هست، خداوند بشر رو و امت رو به حال خود رها میکنه و اصطلاحاً بدون وصایت جامعه به اداره امور خودش میتواند بپردازد، جواب قطعی و یقینی ما و پرداخت مطالعات شناخشناسی ما دایر مدار این هست. وقتی امیرالمؤمنان علی علیه السلام میفرماید کسی را با خاندان رسالت نمیتوان و نمیشود مقایسه کرد و آنان که پرورده نعمت هدایت اهل بیت پیامبران با آنان برابری نخواهند کرد، دو تا مسئله است. یکی که اهل بیت رو نمیشه با کسی مقایسه کرد و تالی و دوم ندارن. دو، برخورداران از امامت اونهایی هستن که هدایت رو از دست امامت میگیرن. خاطر شریفتون رو معطوف کنم به خطبه قدیر، آنجا که پیامبر فرمود اونایی که رفتن برگردن، اونایی که نرسیدن برسن. به کجا برسن؟ به اهل بیت پیامبر مهربانی.
Yeah. سرگذشت دلدادگانی که از تعلقات رهیدند و بر پیمان که از تعلقات رهیدند و بر پیمان ماندند.
روایت رهایی.
این روایت میادگاه عاشقان.
کاروان حجت خدا به کربلا رسید، همان کاروانی که یک روز مانده به پایان رجب از رفاه و راحت موتن گذشت و شبانه از مدینه خارج شد، همان کاروانی که رفت تا به جای آب تشنگی جوید و به جای امنیت حرم راه بلا و خطر پوید و به جای قربانی جان را به قربانگاه برد. چند روز قبل حر بن یزید ریاهی مانع از حرکت کاروان امام حسین علیه السلام از مسیر اصلی شد. او با 1000 سرباز سایه به سایه کاروان آل الله در حرکت بود. حر مأمور پسر مرجان است تا راه را بر راه گشای هدایت و سعادت سد کند. حر سرانجام به آخرین بازمانده 5 تن گفت که از این بیش اجازه پیش رفتن نمی دهم. امام از اطرافیان پرسید نام این سرزمین چیست؟ گفتند قاضریه. فرمود آیا نام دیگری دارد؟ پاسخ آمد نینوا. ولی خدا از نام دیگر پرسید و شرید ساحل فرات. باز پرسید نام دیگری دارد؟ گفتند کربلا. پاره تن مصطفی و پسر علی مرتضی و زاده زهرا آهی کشید و فرمود دشت اندوه و بلا، خدایا پناه میبرم به تو از اندوه و بلا. سپس فرمود از اینجا کوچ نکنید، به خدا سوگند که اینجا خوابگاه شتران ما و جای ریختن خونهای ما و محل حدک حریم ما و شهادتگاه مردان و مذبح کودکان ماست. به خدا سوگند همینجاست که قبرهای ما را زیارت خواهند کرد. جدم رسول خدا به این تربت نویدم داده و در فرموده او خلاف نیست. به فرمان امام حسین علیه السلام بار از اشتران پایین نهادند تا خیمه ها را برپا کنند. امام برای برخی بزرگان کوفه نامه نوشت تا آنان را از حضور خود در کربلا آگاه کند، اما قیس ابن مسحر پیک تیز تاز امام در مسیر کوفه دستگیر شد. او زودتر از دیگر اصحاب امام حسین علیه السلام شربت شهادت نوشید و به جوار حضرت حق رسید. خبر شهادت قیس قلب پر عاطفه حجت خدا را به درد آورد و اشک او را جاری کرد. امام دست سمت آسمان برد و گفت خداوندا، ما و شیعیان من را در نزد خود جایگاهی والا ببخش و بخواه
که جمع من در جوار رحمت تو جمع باشد، به راستی که تو بر هر کاری توانایی. روز رو به پایان بود که نامه‌ای از کوفه رسید. عبیدالله ابن زیاد با واژه‌های عاری از حیا و ادب برای امام نوشته بود: خبر ورودت به کربلا رسید. من از جانب یزید ابن معاویه مأمورم سر بر بادین ننهم تا تو را بکشم، مگر اینکه مقابل حکم من و حکم یزید ابن معاویه سر فرود آوری. و سلام. امام فرمود این نامه را جوابی نیست، زیرا که عذاب الهی بر عبیدالله لازم و ثابت است. آنها که خوشنودی مردم را به بهای غضب خدا می خرند رستگار نمی شوند. روز دوم محرم الحرام سال 61 هجری در حالی به پایان رسید که خیمگاه امام در گوشه ای از دشت نینوا برپا شده بود. آیا آنان که آرزوی شهادت و سعادت دارند خود را به امام خواهند رساند؟
دو سه سطر از رهایی را روایت کرده ایم امروز. خدایا قسمت ما کن دو رکعت عاشقی فردا.
هنوزم چشمای تو، هنوزم چشمای تو مثل شبای پر ستاره است. هنوزم دیدن تو برام مثل عمر دوباره است. هنوزم وقتی میخندی دلم از شادی میلرزه. هنوزم با تو نشستن به همه دنیا میارزه. اما افسوس تو رو خواستن دیگه دیره، دیگه دیره، ولی افسوس به نخواستن. دلم آروم نمیگیره، نمیگیره. از گوشه چشمانه
هنوزم چشمای تو مثل شبای پر ستاره است، هنوزم دیدن تو برام مثل عمر دوباره است، هنوزم وقتی میخندی دلم از شادی میلرزه، هنوزم با تو نشستم دیگه دیره دیگه دیره، ولی افسوس درخواستن دلم آروم نمیگیره نمیگیره.
رادیو ایران، صدای همبستگی ایرانیان. رادیو ایران موج اف ام ردیف 90 مگاهرتز.
رادیو ایران،
با ما در ارتباط باشید.
سامانه پیام کوتاه رادیو ایران 3900
رادیو ایران دات آی آر. ایران را بشنوید.
ایران را بشنوید.
ایران را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم و الصبح اذا تنفس انه
نفس صبح.
در جام شفق نور خدا ریخته ای، ما با نفس صبح در آمیخته ای.
به نام خدا و با سلام بر شما شنوندگان عزیز، در برنامه امروز ابتدا گوش میکنیم به تلاوت آیات 32 تا 39 سوره مبارکه یهود و سپس به ترجمه و توضیح آیات تلاوت شده توسط آقای دکتر نیکنام توجه خواهیم کرد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. قالوا يا نوح قد جادلتنا فأكثرت جدالنا فأتنا بما تعدنا إن كنت من الصادقين. قال إن ما يأتيكم به الله إن شاء وما أنتم بمعجزين. ولا ينفعكم نصحي إن أردت أن أنصح لكم إن كان الله يريد أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افترى وأوحي إلى نوح أنه لن يؤمن من قومك إلا من قد آمن فلا تبتئس بما واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه قال إن تسخروا منا فإنا فسوف تعلمون من يأتيه عذاب يخزيه ويحل عليه عذاب مقيم صدق الله العلي
بسم الله الرحمن الرحیم. با سلام خدمت شما شنوندگان گرامی، برنامه امروز را با ترجمه و توضیح آیات 32 تا 39 سوره مبارکه هود آغاز می‌کنیم. در آیات 32 و 33 می‌خوانیم: گفتند ای نوح با ما مجادله کردی و در مجادله افراد کردی، اگر راست میگویی عذابی را که به ما وعده میدهی سوی ما بیاور. گفت فقط خدا اگر بخواهد آن را سوی شما میآورد و شما فرار نتوانید کرد. این آیات دنباله مجادله قوم نوح و پاسخ این پیامبر بزرگوار را بیان می کند. منکران و مشرکان قوم با لجاجت تمام از آن حضرت تقاضا می کردند که دیگر سخن گفتن بس است همان وعده های دردناکی را که به ما می دهی عملی کن. انتخاب این روش در برابر آن همه محبت و لطف پیامبران الهی و گفتارهایی که همچون آب زلال و گوارا بر دل می نشیند، حکایت از نهایت لجاجت و تعصب و بیخبری می کند. ضمناً از این گفتار نوح به خوبی برمی آید که مدتی طولانی برای هدایت آنها کوشیده است و از هر فرصتی برای رسیدن به این هدف یعنی ارشاد آنان استفاده کرده است. آنقدر که آن قوم گمراه اظهار خستگی از سخنان و ارشادهایش کردند. این واقعیت در آیات پنجم تا سیزدهم سوره نوح به طور مبسوط آمده است. آنجا که می فرماید پروردگارا من قوم خود را شب و روز به سوی تو خواندم، ولی این دعوت من چیزی جز فرار بر آنها نیفزود و من هر زمان آنها را دعوت کردم تا تو آن را بیامرزی، انگشتان خیش را در گوشها قرار دادند و لباسها را بر خود پیچیدند و در مخالفت اصرار ورزیدند و استکبار و خودسری نشان دادند. من باز دست از دعوت آنها بر نداشتم. آشکارا و سپس پنهانی آنان را به سوی تو دعوت کردم و پی در پی اصرار ورزیدم، ولی آنها به هیچ وجه به سخنان من گوش فرا ندادند. نوح علیه السلام در برابر این بی‌اعتنایی و خیره‌سری با جمله کوتاهی چنین پاسخ می‌دهد: تنها اگر خدا اراده کند به این تهدیدها و وعده‌های عذاب تحقق می‌بخشد و در این صورت شما نمی‌توانید فرار کنید. معجزین از ماده اعجاز به معنی ناتوان ساختن دیگری است. این کلمه گاهی در مواردی به کار می رود که انسان مانع کار دیگری شود و جلوی او را بگیرد و او را به عجز درآورد، و گاهی در موردی که از چنگال کسی فرار کند و او را ناتوان سازد اطلاق می شود. در آیات 34 و 35 می خوانیم: اگر خواهم نصیحتتان کنم و خدا خواهد گمراهتان کند، نصیحت کردن من سودتان ندهد که او پروردگار شماست و به سوی او بازگشت میابید. مگر میگویند این سخن را به خدا دروغ بسته است؟ بگو اگر آن را به خدا دروغ بسته باشم، گناهش بر من است و من از گناهی که میکنی مبرا هستم. در آیه 34 نوح می فرماید اگر خداوند بخواهد شما را گمراه سازد، هرگز نصیحت من برای شما سودی نخواهد داشت. با مطالعه این آیه ممکن است این سوال به ذهن متبادر شود که چگونه ممکن است خداوند اراده گمراه ساختن کسی را بکند. پاسخ این است که گاهی یک سلسله اعمال از انسان سر می زند که نتیجه آن گمراهی و انحراف همیشگی و عدم بازگشت به سوی حق است. لجاجت مستمر و اصرار بر گناهان و دشمنی مداوم با حق طلبان و رهبران راستین آنچنان پرده زخیمی بر فکر انسان می افکند که توانایی دید کمترین شعاع آفتاب حق و حقیقت را پیدا نمی کند. و چون این حالت از آثار اعمالی است که خود انسان انجام داده است، به هیچ وجه دلیل بر جبر نمی شود، بلکه عین اختیار است. در آیات 36 و 37 چنین می خوانیم: و به نوح وحی رسید که از قوم تو جز آن گروه که ایمان آورده اند دیگر ایمان نخواهند آورد، از کردار آنان اندوهگین مباش. کشتی را زیر نظر و الهام ما بساز و درباره این ستمکاران با من سخن مگو که آنها غرق شدگانند. آنچه در آیات قبل گذشت، مرحله دعوت و تبلیغ پیگیر و مستمر نوح علیه السلام با نهایت جدیت و با استفاده از تمام وسائل بود. در این مرحله که سالیان دراز طول کشید، گروه اندکی به او ایمان آوردند. آیات مورد بحث اشاره به مرحله دوم این مبارزه است، مرحله پایان یافتن دوران تبلیغ و آماده شدن برای عذاب الهی. در این آیه می‌خوانیم به نوح وحی شد که جز افرادی که ایمان آورده‌اند دیگر هیچ کس ایمان نخواهد آورد. اشاره به این که صفوف به کلی از هم جدا شده و دیگر دعوت برای ایمان و اصلاح سودی ندارد و باید آماده تصفیه و انقلاب نهایی شود. به هر حال این گروه عصیانگر و لجوج باید مجازات شوند، مجازاتی که جهان را از لوث وجود آنها پاک کند و مؤمنان را برای همیشه از چنگالشان رها سازد. فرمان غرق شدن آنها صادر شده است، ولی هر چیزی وسائلی می خواهد. نوح باید کشتی مناسبی برای نجات مؤمنان راستین بسازد تا هم مؤمنان در مدت ساختن کشتی در مسیر خود ورزیده تر شوند و هم بر غیر مؤمنان به اندازه کافی اتمام حجت گردد. در آیات 38 و 39 چنین می‌خوانیم: نوح کشتی می‌ساخت، هر وقت بزرگان قومش بر او می‌گذشتند تمسخرش می‌کردند و نوح می‌گفت اگر ما را مسخره می‌کنی، به زودی ما نیز شما را چنان که اکنون ما را مسخره می‌کنید مسخره خواهیم کرد. به زودی کسی را که عذابی به دو می رسد که خارش می کند و عذاب دائم بر او فرود می آید خواهید شناخت. از این آیات به خوبی استفاده می شود که عذابهای الهی جنبه انتقامی ندارد، بلکه به خاطر تصفیه نوع بشر و از میان رفتن آنها که شایسته ی حیات نیستند و باقی ماندن صالحان صورت می گیرد. بدین معنا که یک قوم مستکبر و فاسد که هیچ امید به ایمان آنها نیست، از نظر نظام آفرینش حق حیات ندارد و باید از میان برود و قوم نوح چنین بودند. همین موضوع در نفرین این پیامبر بزرگ الهی در سوره نوح آمده است، آنجا که می فرماید پروردگارا احدی از این کافران را بر روی زمین مگذار، چرا که اگر آنها بمانند بندگانت را گمراه می سازند و از نسل آنها نیز گروهی فاجر و بی ایمان به وجود خواهد آمد. اصولا در سازمان آفرینش هر موجودی برای هدفی آفریده شده است. هنگامی که از هدف خود به کلی منحرف شود و تمام راه‌های اصلاح را بر روی خود ببندد، باقی ماندن او بی دلیل است و خواه ناخواه باید از میان برود. مطلب دیگر آن که کشتی نوح یک کشتی ساده نبود و با وسایل آن روز به آسانی و سهولت پایان نیافت. کشتی بزرگی بود که علاوه بر مؤمنان راستین، یک جفت از